مصنوعی که توی زندگیمون خیلی باش سر و کار داریم و قطعا وقتی که بگم میدونم که همه باهاش بارها و بارها سر و کار داشتن، ولی شاید خبر نداشته باشیم که واقعا هوش مصنوعی داره این کار بر ما میکنه. توی
نمیخواید بگید که گوگل، که
گوگل که قطعا زندگیمون
رو خیلی گوشی تلفن موبایلمون رو بگین که
توی گوشی تلفن موبایلمون
خدا روز من مثلا نمیتونم تحمل کنم. خب چی حال بگی، من نمیتونم دیگه صبر کنم.
نه دیگه، حالا که اینجوری گفتین حالا یکم دیگه صبر کنیم اجازه صحبت کنیم. تو گوشی تلفن همراهمون همیشه یه سری ابزارهایی داریم ازشون استفاده میکنیم که شاید از فناوری پشتشون خیلی خبردار نباشیم. یکی از چیزایی که خیلی راحت ازش استفاده میکنیم اپلیکیشن، اون برنامه ای هستش که مربوط به ذخیره کردن عکس ها و فیلم های ما هستش توی برنامه.
گالری اون هوش مصنوعیه.
گالری توی حالا میتونم بگم دقیق ترینش گوگل فوتوزه که رو هم رو گوشی های اندروید داره هم روی گوشی های آی او اس هم حالا قابل نصبه. این داره تو ابعاد وسیع از هوش مصنوعی استفاده میکنه، همون جایی که الان توی گوشی های هوشمندی که افراد دستشونه میتونه پردازش تصویر داشته باشه و چهره ها رو توی عکس های شما تشخیص بده.
آره میگه که این تویی، الان به من داره علامت نشون میده، سوال میپرسه که وقتی میزنم اینجا میگه این تویی
یا حتی افراد
جوابشو ندم بدم یا ندم.
توی سوال مهم اینه که جوابشو بدیم یا نه. ما خیلی وقتا وقتی از همون میپرسه که مثلا این تویی، یا اینکه این کسی که دارم عکسشو بهت نشون میدم همونیه که مثلا یک ماه پیشم توی یه عکس دیگه بوده یا نه، خیلی وقتا ممکنه ما این سوالو بیخیالش بشیم و ازش بگذریم، ولی اگه جوابش رو بدیم کار خوبی میکنیم. در واقع داریم بهش کمک میکنیم که یادگیری ماشین رو داریم بهش کمک میکنیم.
الان نگاه کنید تو گالری زدم عکسای محبوب بیاد، عکس نگاه کنید معجبه ترابی و احسان مهرجو هم هست. من نمیدونم وسط شما دو نفر چیکار میکنید. احسان نگاه
خب احتمالاً شما عکس زیادی ازشون دارین تو گوشیتون.
به این دلیل
کسانی که بیشتر بهشون علاقه داری رو نشونت میده. خب طبیعتاً من و محمد جواد جز این دسته بودیم احتمالاً.
ببخشید گفتید که من جواب بدم، کمک میکنه که اون بفهمه و بهتر عمل بکنه، درسته؟
پیشنهاد من اینه که اتفاقاً بهش جواب بدیم و بهش کمک بکنیم، چون در آینده اونم میتونه خیلی به ما کمک بکنه. من فکر میکنم اگر ما تلفن همراه هوشمند دستمونه و وارد از غار خارج شدیم، وارد زندگی شدیم که پر از فناوریه، خیلی ناشناس موندن دیگه معنی نداره. و من اینو اتفاق بعدی نمیدونم، چون میتونه به حافظه‌مون هم خیلی کمک بکنه تو طولانی مدت. قطعا ما یه سری مسائلی هستش که شاید در آینده فراموششون کنیم، ولی وقتی میتونیم به یه ابزارک‌های برنامه‌هایی مثل گالری یا گوگل فوتوز مراجعه بکنیم، یا حالا گالری تصاویر عکسمون توی اندروید یا آی او اس، میتونیم اونجا ببینیم که مثلا یک موضوعی که دنبالش بودیم تو چه تاریخی چه تصاویری ازش داریم، حالا این کجاها بهتر بهمون کمک میکنه، میتونه اسنادو برام جدا بکنه مثلا. یعنی اگر کسی هستیم که مثلا نمیدونم یا فاکتورهای زیادی داریم یا اسناد زیادی داریم، مثلا تصویر کارت ملیمون رو مثلا نیاز داریم بارها و بارها استفاده بکنیم و اینها، به طور هوشمند بازم داره از هوش مصنوعیش استفاده میکنه و اینا رو جداگانه برام ذخیره میکنه که ما راحت میتونیم به اونا مراجعه بکنیم، چیزی که لازم داریم رو سریعتر پیدا کنیم، حتی اشیا رو میتونه تفکیک کنه.
بله.
مثلا اگر ما توی برنامه رادیویی زیاد عکس بگیریم و توی گوشیمون ذخیره بکنیم،
میکروفونا
رو میتونه شناسایی بکنه و عکساشو برامون تفکیک شده توی آلبوم جدا قرار بده که ما هر وقت خواستیم سری مراجعه بکنیم. این کاریه که شاید تو زندگی مدرن امروز خیلی خودمون کم میرسیم که بشینیم حالا برنامه ریزی بکنیم یا اون تفکیکی که لازم داره عکسامون انجام بدیم، و احتمالاً با وجود گوشی هایی که کیفیت دوربینش هم خیلی خوبه، عکس ها و تصاویر زیادی هم داریم توی گوشی هامون که فرصت نمی کنیم اینا رو درست طبقه بندی بکنیم و بتونیم به موقع ازش استفاده کنیم.
این کار رو انجام میده.
علاوه بر این که خیلی راحت میتونیم با کمک یه نرم افزاری که روی دستگاه حالا کامپیوتر یا لپتاپمون هم نصب میکنیم، یه بکاپ یه ذخیره هم ازش داشته باشیم که همیشه هم عکسامون اونجا داشته باشیم و هم هر وقت که لازم ازش استفاده بکنیم، میگم تو هر مرحله، حتی اینکه مثلا یه سری اسنادی هست که شما زیاد بهش نیاز دارین که دسترسی پیدا بکنین، میتونیم ازش استفاده کنیم. و یادگیری ماشینی جاییه که ما میتونیم کمک بکنیم به این هوش مصنوعی که خیلی راحت در اختیارمون قرار گرفته، که ازش استفاده کنیم.
یعنی به این حساب هوش مصنوعی یک جلوهشو گفتید مثلا تو گوشی موبایل ما، توی گالری عکسمون هستش، تو آلبوممون، یه جای دیگه در واقع میتونه ماشین مثلا فرض کنید جاروبرقی ما باشه که خونه ما رو میتونه شناسایی بکنه، بدون کجاها بیشتر میریزه زیر مبل، در واقع میدونه که جایی که ما میشینم همیشه پفک میخورم و تلویزیون نگاه میکنم اینجا جایی که احتمالاً زیاد در واقع کرنیا ذرت میریزه. این کم کم هوش مصنوعی یاد میگیره و این اصل در واقع ویژگی که اون رو متمایز میکنه همین خاصیت آموختن و عکس العمل نشون دادن نسبت به آموختنشه.
بله، توی خونه هوشمند که به قول شما حتی جاروبرقی یا حتی یخچال شما میتونه هوشمند باشه، میتونه عادتهای روزمره رو شناسایی بکنه و طبق اونا به همون کمک بکنه برای انتخاب چیزی که میخوایم برای یخچالمون حتی بگیریم. مثلا میگه که تقریبا هر هفته داری چند تا پاکت شیر مصرف میکنی و چقدر نیاز داری. احتمالا اینم تو آینده نزدیک قابل استفاده و قابل دسترس میشه برامون.
الان به محمد جاتورا بگیم میگه شرکت فلان این یخچال زده که این امکانه داره و اینها درسته.
بله همین الان،
یعنی این امکانات هستش.
با یخچال یا به هم اهدا بشه بخرم استفاده بکنم اگر قابلیتی داشت. صلاح دونستین؟
نه، چون واقعیت اینه که من همه این گرفتاریم راجع به این جهان مجازی و در واقع استفاده از تکنولوژی گوشی هوش من گردن شما سایتورابی.
بله قبول دارم.
شما همش منو دعوت کردید به این کارا و اینا، این واقعا رفیق ناباب که میگن شما این در این موضوع تکنولوژیک و فناوری
و اینترنت خوب.
اینترنت خوب و رفیق ناباب. خیلی متشکرم. چیزی مونده هنوز خانم شما؟
خواستم توی طولانی مدت یه همچین چیزایی تو حالا خونه های هوشمند به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم میتونه خیلی کمک بکنه. جایی که شما نیستین دیگه چراغی روشن نمونه، اگر لازمه که به قول شما جاروبرقی کشته بشه، اون جایی که لازمه بیشتر استفاده بشه و اونجا رو تمیز بکنه اول و انرژی به طور بهینه مصرف بشه توی خونه هوشمند. این اتفاقیه که میتونه برام برام
میرم خونه تابستونه، میدونه که من میام کولر رو زودتر روشن میکنه به جایی که من کولر رو روشن بذارم برم بیرون و انرژی مصرف بشه.
یا 10 دقیقه قبل از رسیدنتون مثلا وسایل گرمایشی و سرمایشی رو تنظیم کنید.
این در واقع این دنیاییه که ما لب رسیدن بهش هستیم، بخشش رو رسیدیم، بخشش در واقع در پیشه و حالا اینجاست که میتونیم بگیم اینجا فرداست. امشب راجع به حافظه صحبت میکنیم. از شما سوال کردیم و دعوت کردیم به این فکر بکنید که اولین خاطراتی که تو ذهنتون میاد از دوران کودکی یا اصلا اولین چیزی که به یاد میارید چیه. خیلی وقتا برای هر کسی یک تصاویری هست که مبهم و گنگه و خیلی وقتا برای بعضی ها یک داستانیه که داستان بسیار قدرتمندی. امشب راجع به حافظه صحبت میکنیم و تا لحظه دیگه به سراغ مهمانی میریم که از طریق خطوط ارتباط تلفنی با ما خواهند بود و درباره شکل‌گیری خاطره و شکل‌گیری حافظه ما برای ما بیشتر میگن. اما قبل از اون بریم به سراغ سیاره خاکیمون زمین و حالا در واقع شاید خیلی هم با قدرت نتونیم بگیم سیاره خاکیمون زمین، چون وقتی میگیم زمین داریم راجع به یک موجود زنده صحبت میکنیم و مهدی سارمفر میشه قصد راجع به شگفتی‌های زمین صحبت بکنه و به یک کره بپردازه که کره فوق‌العاده استثنائیه در دست کم در منظومه شمسی ما.
بیشتر از شگفتی میخوام راجع به یه نکته تأسف‌بار صحبت بکنم. بیوسفر لایه‌ای که به هر حال درش حیات در جریانه.
بیوسفر
زیست کره و طبیعت در حقیقت حیات، اون چیزی که در حقیقت سیاره ما رو از همه اون چیزی که در کیهان میشناسیم متفاوت کرده، توی این لایه نازو که بخشی از جو و بخشی از پوسته زمین هست در جریانه.
یعنی پس یعنی همه زمین رو نمیگیم بیوسفر؟
همه زمین نیست، اون جایی که حیات در جریان داره از اعماق اقیانوس ها چندین کیلومتر زیر عمق خاک تا چندین کیلومتر بالاتر مثلا نزدیکای لایه اوزون. حالا این خرس آبی رو نمیدونم داستانش رو شنیدید یا نه، این موجود کوچولو. ریز کوچولویی که حتی ممکن تو فضا هم داشته باشه، تا جایی که خرس آبی میتونه محدود عملشی از بالا و پایین.
خرس آبی رو برای بعضی از دوستان که شاید نشنیده باشن میشه بگی؟ همون عکس معروف اینترنتیه.
آره، یه موجود خیلی کوچیکه، چند دهم میلیمتره، که در حقیقت در شرایط بسیار بسیار سخت از نزدیکی‌های صفر مطلق تا دمای مثلا 150-60 درجه، در جاهایی که تشعشع زیاده، در جاهایی که به هر حال شرایط حیات خیلی سخت، آب به راحتی پیدا نمیشه، خیلی خشکی، در همه اینا میتونه دووم بیاره، یا اینکه در حیات موقتا زندگی خودش رو تعطیل بکنه، بعدن که شرایط مساعد شد دوباره به زندگی برگرده. یه مقداری میشه گفتش که بیوسفر محدوده عمل این موجود هم هست. خلاصه به هر حال از بعد از انقلاب صنعتی بشر یه کاری کرده که این فضا رو تا حدودی تغییر داده، چیزی که ما بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ماه جولای امسال، یعنی مرداد ماه امسال، گرمترین ماه تمام تاریخ بود و تقریبا 1.2 درجه گرمتر از متوسط دمای زمین در دوره انقلاب صنعتی بود. راه حل‌های زیادی دنبالش هستن ملت که جلوی این گرمایش زمین رو بگیرن، چون این دما که میره بالا به هر حال یخ آب میشن، این نواحی ساحلی و زیر آب میبرن و اینطوری تأثیر میذاره روی زندگی مردم. حتی پیشبینی های اکستریمی وجود داره که ممکنه بگه که تمدن و گونه انسان از بین میره، ولی واقعیت اینه که زیست شناسان یا اقلیم شناسان چرخه هایی رو در طبیعت پیدا کردن که این چرخه ها ممکنه که شروع بکنه تکانه ای رو که بشر در این چند سال با تولید دی اکسید کربن به طبیعت وارد کرده، به زیست کره وارد کرده، رو جلوشو بگیره. اینکه نتیجه این کارا چی میشه، ممکنه که نتیجهش این بشه که گونه بشر ممکنه آسیب جدی ببینه، ولی حیات روی زمین متوقف نمیشه. مثلا یه چیزی چند هفته پیش پیدا شده، یه روشی، اینکه تو فعالیت های صنعتی انسان خیلی باعث شده که آهن آزاد بشه و آهن وارد اقیانوس ها بشه. این آهن کمک میکنه که پلانکتون ها منبع تغذیه خوبی پیدا بکنن. پلانکتون ها شروع میکنن رشد کردن، بزرگ شدن و بخش زیادی از این کربنی که بشر در جو تولید کرده رو جذب میکنن. این ایده ای بود که چند هفته گذشته مطرح شد برای اینکه ما بتونیم جلوی این تغییرات اقلیمی رو بگیریم، به نوعی بتونیم دی اکسید کربن توی جو رو جذب بکنیم. البته شبیه سازی کامپیوتری بعد نشون میده که نتیجهش چی میشه. بعضی میگن ممکنه این پلانکتون ها حجمشون زیاد بشه و خودشون باعث آثار بیشتری بشن، مثلا ممکنه که همه جا رو به نوعی لجن بگیره. آره، اتفاقی بیفته که ما بهش میگیم کشند قرمز و این
توی در واقع مرداب انزلی و
جاهای مختلف آره پیش اومده. بله، بنابراین این موجودات میان به نوعی از کربنی که در داخل جو تولید شده و کره زمین تولید شده جذب میکنن، اینا تبدیل میکنن به منبع غذایی برای موجودات دیگه. ماهیات ممکنه زیاد بشن، ماهی کوچیک، ماهی بزرگتر، اونا که از هم تغذیه میکنن. به این ترتیب اون دی اکسید کربن تبدیل میشه به در حقیقت ذخیره میشه توی بدن موجودات زنده که تو اقیانوس‌ها دارن زندگی میکنن. اینم یه روشی که پیشنهاد داده شده، ولی ممکنه که به هر حال مضرات خودشو داشته باشه.
به هر حال همونطور که هممون خبر داریم، حال زمین خوب نیست و شاید سبب اصلی یا دلیل اصلیش هم انسانه که متاسفانه هرچی باید بگیم اینجا علم بهتر است دیگه. علم بهتره برای اینکه بتونیم همچنان همه موجودات زنده رو کره زمین زنده بمونن. وقتی شما دارید به این برنامه رادیو گوش میکنید، طبیعتاً بخشی از حرفای ما در حافظتون باقی میمونه، به یاد میاریدش بعدن، سعی میکنید ازش استفاده بکنید یا دست کم دربارش صحبت بکنید با دیگران. این همون اتفاق خیلی خیلی معمولیه که شاید در ذهن ما خیلی جایگاه ویژه‌ای نداشته باشه، ولی دستگاه حافظه ما داره آنچه که دریافت میکنیم رو بخشیشو نگه میداره، بخشیشو کنار میذاره، بخشیشو نادیده میگیره. و فوق‌العاده شگفت‌انگیز این داستان حافظه انسان، وقتی من دارم صحبت میکنم، وقتی دارم فکر میکنم، من و شما داریم فکر میکنیم، داریم از کلمات وام میگیریم برای اینکه بتونیم راجع به یک مسئله فکر بکنیم، داریم حرف میزنیم بلند بلند با خودمون در ذهن خودمون. و اگر به آینده نگاه بکنیم، داریم به نوعی از حافظه‌مون استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم آینده رو ببینیم. اگر به گذشته داریم فکر میکنیم، به نوعی داریم در حافظه‌مون به عقب میریم. و این داستان شگفت‌انگیز حافظه انسانه که امشب درباره‌اش صحبت میکنیم. اکنون و در این لحظه خانم دکتر سلماز خلیفه، فیزیولوژیست، پشت خط تلفن برنامه علم بهتر است هستند. سلام خانم دکتر.
سلام، شب شما بخیر.
وقتی خانم دکتر میگیم حافظه، برای شما چه مفهومی داره این واژه‌ای که به نظر میاد عمقی از در واقع انسان رو در بر میگیره؟
خب حافظه به اطلاعاتی گفته میشه که در سیستم عصبی ما، یعنی مغز و حالا نواحی خاصی در مغز ما ذخیره میشه برای اینکه بعداً مورد استفاده قرار بگیره.
الان خانم مددی در اتاق فرمان اومدن قهوه رو آماده بکنم، از پشت شیشه دیدم قهوه آماده است، یه دفعه در واقع این کیسه قهوه پاره شد، همه چی پاشید به در و دیوار و اینور و اونور. این در حافظه ایشون احتمالاً باقی میمونه به عنوان در واقع یک چیزی که در حافظه شکل میگیره. میشه بگید که این در واقع به نظر میاد یه داستانه، یه استوریه، ولی در عمل در شبکه عصبی ما داره اتفاق میفته. میشه بگید الان چطور در واقع این در ذهن خانم مددی و ما تثبیت میشه؟
حافظه اطلاعاتی که وارد مغز میشه، اگر که در کنار یه حس خاص باشه، باعث میشه که این توی مغز ثبت بشه. مثلا اگر در کنار یه حس خوب باشه یا یه حس بد باشه، اگر که ایشون حالا به خاطر ریختن اون قهوه احساس بدی بهشون دست بده، این باعث میشه که تو حافظهشون بمونه. ولی اگر اطلاعات حسی در کنار اون اتفاقی که افتاده رخ نده، اصلا جز اون اطلاعاتی است که فقط ما میبینیم وارد میشه و بعد از خاطرمون میره. پس یکی از اولین مکانیزم هایی که برای اینکه یک حافظه شکل بگیره لازم هست اینه که احساسات ما رو هم درگیر بکنه.
به این معنی میشه به این سوال هم اینطور جواب داد که اگر چیزی در حافظه ما باقی نمیمونه، به این معنی که اون اکشن یا اون در واقع ویژگی عاطفی خاص رو در بر نگرفته؟
یکی از علتاش این هسته. ولی ما وقتی که میخوایم یک چیزی رو به خاطرمون بسپاریم، باید اولا بفهمیم که این چیزی رو که میخوایم یاد بگیریم یا به خاطرمون بسپاریم مکانیزمش چی هست، جزء کدوم نوع از حافظه های ما هست. ما چندین نوع حافظه داریم. مثلا اون حافظه‌ای که استفاده میکنیم برای راه رفتن، برای یادگیری رانندگی، برای شنا کردن، با اون حافظه‌ای که ما با اون درس رو حفظ میکنیم سر جلسه امتحان میریم و امتحان میدیم، کنکور میدیم، متفاوت هستش. در نتیجه مکانیزم‌هاشون هم متفاوت هست.
پس با این حساب میتونیم بگیم که حافظه چند شکل متفاوت داره. و پس بذار بپرسم که ما با چند نوع حافظه در انسان روبرو هستیم؟
اگر بخوایم به صورت خیلی کلی بگیم، ما یک حافظه کوتاه مدت داریم و یک حافظه بلند مدت داریم. اطلاعات وقتی که دریافت میشن، اول وارد حافظه کوتاه مدت ما میشن که در حد دقیقه تا ساعت میتونه توی مغز ما باقی بمونه. حالا تو اون دقیقه تا ساعت اگر ما به این حافظه مراجعه کردیم، بهش فکر کردیم یا ازش استفاده کردیم یا در موردش صحبت کردیم، باعث میشه که مدت بیشتری بمونه و تثبیت بشه. اما اگر موردی بود که اصلا بهش فکر نکردیم، برامون مهم نبود و برای کسی تعریف نکنیم، از حافظه کوتاه مدت ما پاک میشه. چون حافظه کوتاه مدت ما یک ظرفیت اندک داره و تا یه حدی میتونه اطلاعات رو توی خودش نگه داره. بعد از اینکه اطلاعات رو گرفت، باید مشخص بشه که حالا این اطلاعات رو آیا بفرسته به حافظه بلند مدت و ذخیره دائمی بکنه، یا اینکه پاک کنه و جا رو برای اطلاعات جدید خالی کنه.
ما داریم راجع به مغز انسان صحبت میکنیم خانم دکتر خلیفه، میشه بگیم که حافظه کجای مغزه؟
در تا کنون اون مناطقی از مغز که خیلی اوقات در مورد حافظه تو مقالات علمی و کتب در موردش صحبت شده، اصلی ترین منطقه که وجود داره اسمش هیپوکامپ هست که منطقه اصلی حافظه است که در افرادی که بیماری های مرتبط با کم بود حافظه مثل آلزایمر میگیرن، جز اولین جاهایی که در مغز دچار اختلال میشه.
یعنی هیپوکامپ اون جاییه که اطلاعات ذخیره میشه؟
بله، جایی هستش که در تثبیت حافظه نقش داره.
اگر من یه بویی رو به یاد میارم که این بوی قرمه سبزی مادرم هستش، یعنی که در هیپوکامپ هم جا گرفته یا در بخش بویایی، حافظه بویایی من؟
شما وقتی وقتی که بو رو حس میکنین، بو یکی از اون حواسی هستش که فوق العاده باعث ایجاد حافظه میشه. شما وقتی یک بو رو احساس میکنین، این بو همزمان احساس شما رو از اون بو و خود بو رو با هم در یک قسمت‌های از مغزتون میبره، قسمت‌های از کورتکس مغز مربوط به دریافت حس بویایی و تفسیرش هست و بعد اطلاعات ناشی از اینها رو میفرسته به یک چرخه‌ای که تو مغز وجود داره که هیپوکامپ یک قسمت مهم از اون چرخه هست. این سیکل باید ادامه پیدا بکنه تا تبدیل بشه به حافظه. در کل حافظه هایی که مربوط به عواطف و احساسات هستن در یک ساختاری ذخیره میشن که سیستم لیمبیک ما هست که هیپوکامپ هم یک قسمتی از اون سیستم لیمبیک هست.
پس با این حساب میشه گفت که حافظه همه جای مغزه، ولی سرنخ اصلی در جایی به نام هیپوکامپ قرار میگیره.
بله، حافظه در جاهای مختلف سلولهای مغزی میتونه به وجود بیاد. هر جایی که دو تا سلول مغزی در کنار هم دیگه باشن میتونه حافظه باشه.
یعنی یه پیوند سلولی ایجاد میشه بین نورون ها. و پس درچه ما میتونیم بگیم که خاطرات ما بیشتر پیوندهای نورونی مونه که با هم دیگه ارتباطای ایجاد میکنه که این ارتباطا به هم وصله، چون من میبینم یا میشنوم با هم دیگه تداخل پیدا میکنه و در نهایت من به یاد میارم یه خاطری از گذشته رو، مثل امشب که ما یه موسیقی رو شنیدیم. فضای استودیوی ما و برنامه رادیوی ما رو برد به دهه 60 و یک برنامه علمی دیگه. من خیلی ممنونم از شما خانم دکتر سلماز خلیفه، فیزیولوژیست که امشب در برنامه علم بهتر است با ما بودن. و خانم دکتر یه سوال آخر و قطعی رو بپرسم. ما خیلی همون احساس میکنیم در دنیای کنونی در سن و سال جوون که هستیم حافظمون خراب شده، همه میگن که آخ من دارم آلزایمر میگیرم، ولی ظاهرا آلزایمر و آن چیزی که به زوال عقل معروف هستش در سنهای بالا رخ میده. چطور در واقع ما دچار کم حافظگی شدیم در دوران کنونی؟
هم حافظگی نیست، این به خاطر اون پیچیدگی ها و شرایط مختلف زندگی و کارهای متفاوتیه که همزمان ما دستورش رو به مغز میدیم. میشه که مغز یه جاهایی واقعا در مقابل این همه پیچیدگی های بیرونی نتونه اونجوری که ما دلمون میخواد پاسخگو باشه.
پس تمرکزه که در واقع باعث میشه که اختلال در حافظه ما رخ بده؟
بله، اختلال در حافظه نیست، اختلال در بیاد آوری در اون لحظه هستش و کاملا با آلزایمر متفاوته. هر وقت که سن بالا برید، که بالای 50 سال بره، اگر که به اندازه کافی اطلاعات مغز استفاده نشه، اون موقع میتونه منجر بشه به آلزایمر.
متشکرم، متشکرم از خانم دکتر خلیفه که امشب روی خط تلفن برنامه علم بهتر است با ما بودن. خانم دکتر خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شب خوش.
خدا نگهدار.
شب بخیر. حالا که درباره حافظه صحبت کردیم، بد نیست بریم به سراغ دنیای فضا و فضانوردی که اونجا باید دیگه حواستون حسابی جمع باشه. احسان،
خیلی قضیه تو فضا پیچیده‌تر میشه و بحرانی‌تر و به خاطر اثراتی که فضا روی بدن انسان، رو بهتر بگم روح و روان و جسم انسان میگذاره، کلن عملکرد افراد یه مقدار دچار تغییر میشه نسبت به سابقه فعالیتشون روی سطح زمین. پژوهش‌های انجام شده روی فضانوردان که وقتی به فضا میرن، در واقع از نظر روانی چه اثری روشون گذاشته میشه. عمده این پژوهش‌ها رو میشه گفتش که روس‌ها انجام دادن، به خاطر اینکه پیشگام بودن در مأموریت‌های فضایی. فضانوردان خودشون رو وقتی بررسی کردن، به ویژه در سال‌های اولیه که فضانوردان رو به فضا میفرستادند، مأموریت‌های حدود 6 ماه طول می‌کشید رو اینا بررسی کردن، دیدن که در 2 ماه اول معمولاً فضانوردان خیلی زود خودشون رو با محیط جدید تطبیق میدن، برنامه‌ها رو اون طبق چک‌لیستی که دارن دونه به دونه انجام میدن. در 2 ماه دوم یک مقدار احساس خستگی بهشون دست میده و تحلیل رفتار فضانوردان نشون میده که آثار خستگی داره روی عملکردشون اثر میذاره. اما در 2 ماه آخر، 2 ماه سوم که میشه ماهای پنجم و ششم حضورشون در فضا، کم کم آثار میشه گفتش که عصبانیت، آثار یک مقدار پرخاشگری داره توشون در واقع نمود پیدا میکنه.
چرا دلشون برای زمین تنگ شده؟
خیلی‌ها فکر میکنن وقتی یک فضانوردی میره به ایستگاه فضایی، یه بخشی از تایمش رو داره یه سری پژوهش انجام میده، بقیه تایمش رو در اختیار خودش آزاد هست، در حالی که چک لیست بسیار مفصلی رو فضانوردان دارن، بایستی دونه بدون اینا رو انجام بدن و از همه مهمتر روزانه 2 ساعت حتما بایستی ورزش بکنن برای اینکه عضلاتشون تحلیل نره. و بعد از 2 ماه 3 ماه کم کم خسته میشن، کم کم از نظر روحی روانی به هم میریزن اینها، و غذای اونها غذایی که در زمین تجربه میکنن نیستش و طبیعتاً غذای متفاوت هست. مثلا تعداد زیادی از فضانوردان اینجور گفتن که در فضا ما فقط سیاره زمین رو نگاه میکردیم و چیزی که بیش از همه به یاد ما میاد و به ذهن ما خطور میکرد این بود که چقدر ما داریم روی زمین سر مسائل بیهوده کلنجار میدیم، جنگ و دعوا را میندازیم، در حالی که میتونیم زمین رو جای بهتری برای ساکنان آینده بکنیم. و یکی از فضانوردان جمله خیلی زیبایی گفته بود، اون که خیلی راحت میشه احساس کرد که یک مرز نازک بین زمینیان و فضا داره ایجاد میکنه و ما سر چیزهای بیهوده داریم دعوا میکنیم. و همه اینها معمولا وقتی میان روی زمین فرود میان و به زندگی عادیشون برمیگردن، خیلی انگیزه پیدا میکنن که صحبت‌های انگیزشی داشته باشن، صحبت‌هایی داشته باشن که مردم رو تشویق بکنن، زمین رو جای بهتری برای سکونت بکنن.
چه چیزی از این بهتر که بگیم که به قول علیرضا خمسه، من زمین رو دوست دارم. فرصتمون در همینجا به پایان رسید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به همراه آرزوی مددی و کلیه همکارانم در برنامه علم بهتر است از شما خداحافظی میکنم. احسان مهرجو، مهدی صارمی‌فر، سپیده شهرباف و در واقع محمد جواد ترابی که امشب در این برنامه رادیویی با ما بودن. روز و روزگار بر شما خوش.
صد ثانیه با کتاب.
آخ آخ علی آقا، میبینم که نیتت رو خراب کردی. بهت گفتیم نیت خوردنی توی اربعین نداشته باش. حالا پاسپورت همه اومده ولی مال شما نیومده. این یعنی این که امامان ما زائرها رو میطلبن، نه شکموها رو. البته پدرم خیلی هم جدی نمیگفت، چون بعد توضیح داد که ظاهراً یک اشکال پستی به وجود آمده و پاسپورت من یک روز با تأخیر می رسد. اما به هر حال فکر خودم مشغول شد. با خودم می گفتم نکنه واقعاً با این شوخی نیتم خراب شده باشه. اون وقت این همه نذر و نیاز و صلوات و برای خوردنی ها حساب می شه؟ اگر اینطوری باشه که خیلی بده. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب به یادت چله نشینم به قلم مهدی مطهری. ناقل داستان نوجوانی به نام علی است که به همراه پدر و مادر و برادر کوچکترش محمد حسن توفیق حضور در پیاده روی اربعین را کسب کرده است. اتفاقاتی که حتی قبل از شروع سفر رقم می‌خورد در نوع خود جالب و شنیدنی است. کتاب به یادت چله نشینم به همت انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس، نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، ما و شیر آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراج اسکون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
آقا جان ول کن، ول کن، بی خیال آقا این چیه؟ نه دمت گرم. مرسی.
نوکرتم ولم کن، تو رو خدا چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا فکرشو نکن.
نه داداش حلش نیستم، مرسی.
بی خیال. جدی چی میزنی؟
برو بابا داداش بگیر کنار.
با هر زبانی به احتیاط نه بگویید.
نه
بگویید.
نه بگویید. نه نمیکشم.
نه نمیکشم.
شبکه رادیویی تهران.
تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران.